این نکته رو بگم که اقتصاد دولتی خب میتونه از یک طرف یه چالش باشه که نام برنامه شما هم هست،
بله.
از یک طرف میتونه یه بالاخره کمک باشه. من میخوام جنبه های منفی که اشاره فرمودید بله. کاملا تایید کنم
برسته.
ولی از این بابت هم که بالاخره داره تدریجا اقتصاد ما از دولت به سمت نمیگم خصوصی، خصولتی
خوب.
که البته الگوی رایج تمام کشورهای دنیاست. بالاخره بیمه ها و بازنشستگی ها و بنیاد تعاون ها در تمام دنیا میشن اون بخشی که از دولت تحویل میگیره و حالا دیگه کار نداریم چجور اداره میکنه. بالاخره بهانه دولتی بودن اقتصاد رو از بین میبره. شاید دولت در این مقایسه یه مقدار کم هزینه تر از خصولتی ها و مردمی تر از خصولتی ها بتونه به نفع مردم اقدام کنه. به هر حال شهرداری ها مجموعه های درآمد هزینه ای هستن که شهر رو میفروشن تا مدیریتش کنن و ناچار هستن که برای راه بردن همون اتوبوس هایی که فکر میکنم نصفشون فعال باشن و عملا ما 3000 تا اتوبوس در حال خدمت رسانی در طول روز در هر لحظه بخوایم بشماریم بیشتر نداریم، در حالی که در متوسط جامعه شهر تهران 11000 دستگاه اتوبوس و تعداد قابل توجهی مینیبوس و تاکسی و ون و اینها رو پیش بینی کرده. خب هیچ وقت این امکان پذیر نخواهد شد که این دستگاه ها تامین بشود الا اینکه دولت یا تسهیلگر یا تامین کننده منابع باشه و در غیر این صورت باید از این دوگانه خدمات ارزان سوخت گران یا سوخت ارزان خدمات گران استفاده بکنیم که به عبارتی الگوهایی مثل کشور ترکیه که بالاخره سوخت رو به قیمت بسیار بالایی به فروش میرسونن، به قولی که دوستان درآمد اونها از سوخت خیلی بیشتر از مایی هستش که تولید کننده و صادر کنندش هستیم. به هر حال در قبال اون یارانه هایی به مردم، به همدلنقل عمومی و به سامانه های خدمات شهری ارائه میکنه، یا جهت مقابلش سوخت رو همینطور ارزان نگه داریم و در قبالش یک کمک جدی به مردم داشته باشیم در قبال استفادهشون از حمل‌ونقل عمومی. این کمک طبیعتاً از طریق بخش خصوصی یا نیمه خصوصی قابل انجام نخواهد بود. من میخوام به دو تا نکته اشاره کنم که الان دولت محترم داره واقعا پیگیری میکنه و شاید راهکاری باشه که خودش رو به عنوان تسهیلگر نه تأمین کننده در معرض این نوسازی قرار بده. خب مستحضرید که وقتی ناوگان نو میشن صرفه‌جویی قابل توجهی در سوخت اتفاق میفته، یا وقتی سوختشون از گازوئیل به سی ان جی تغییر میکنه به خاطر تفاوت قیمت خیلی جدی که در سطح جهانی و حتی بله. کشور خودمون داره سی ان جی با گازوئیل، نه قیمت رایج امروز ها، قیمتی بله. که واقعی هستش، میتونه صرفه‌جویی قابل توجه اتفاق بیفته. الان با اشاره که آیت الله عشقی کردن و مختصری که آقای دکتر احمدی فرمودن، ما در معرض یک اتفاق خیلی خوب هستیم و مصوباتی که در سال گذشته 20 خرداد ماه و بعد از اونم اصلاحیش در همین ماهای اخیر برای طرح کلید به کلیدی که آقای رئیس جمهور محترممون اعلام فرمودن قرار شد انجام بشه، خب 20 کارخونه داخلی شناسایی شدن، حالا هر کدوم با نسبتی از ساخت داخل و اینها ناوگان رو به نحوی تأمین خواهند کرد و در ازای این موضوع وزارت نفت از محل صرفه‌جویی که اتفاق میفته در ازای کمتر مصرف شدن گازوئیل مبلغ رو به تولید کننده میپردازه.
خب این راحتی هم نیست آقای دکتر.
بله خیلی فرقی
پیشنه و سخته. مثلا در خودروهای نیسان وزارت نفت اعلام که خود آقای زنگنه اعلام بله. کرده بود که ما حاضریم بپردازیم این خودروها جمشن.
بله.
وقتی فرایند رو رفتن بررسی کردن گفتن که نه، اگر این هم چه اتفاق بیفته ما اول باید پایش کنیم خودرو که جای اون خودرو اومده چقدر تونسته صرفه جویی بله. کنه بعد بله. اینو بپردازیم.
بله.
خب من الانم همینطوره که نگرفتم چجوری بیام استفاده کنم چیزی رو بسازم که بعد پایشش کنم بعد وزارت نفت بیاد اون تاییدش بکنه.
اینجا یک مددی از صندوق توسعه ملی،
یه گپ دیگه، یه گپی به اتفاق میفته که اصلا تولیدی صورت نخواهد گرفت.
حالا این تسهیل در واقع چون همونجوری شما اشاره کردید میخواد کمک رو بعد از به کار گرفتن وسیله و ارزیابی میزان صرفه‌جویی بعد از به کار گیریش داشته باشه. اینجا یک قدم خوبی که دولت برداشته اینه که ما این رو به بانک بسپاریم، بانکی که مبلغی رو از صندوق ذخیره صندوق توسعه ملی بهش دادیم تا اون بده به خودروساز و خودروساز این خودرو رو بده به بخش خصوصی که به مردم خدمت برسونه. صرفه‌جویی رو نه زمانی که اتفاق بیفته، از اون زمانی که خودرو میخواد تولید بشه به عنوان بالاخره تحقق اهداف ملی حساب بکنیم و در نتیجه پول به جای اینکه بعد از کاهش مصرف اتفاق بیفته، از اون لحظه که اراده می شود که اتوبوسی به شهری تزریق بشه و قراردادی بسته میشه و البته محاسبه اون ما به تفاوت سودش از محل صندوق توسعه ملی که قطعا در بازه زمانی خیلی کوتاهی بر میگرده، حتی بیشتر از اون پول بر میگرده به صندوق توسعه ملی، اتفاق خواهد افتاد. چون مستحضر هستید گازوئیل سوختیست بسیار قاچاق پذیر.
بله.
هم کمتر از بنزین تبخیر داره، هم قیمت مابعد تفاوتش، چون در کشور دیگه قیمت گازوئیل و بنزین یکیه، در کشور ماست که این 300 تومن و 3000 تومن، این خیلی تفاوت قیمت و سود به عبارت خوبی برای قاچاقچی ها داره و از همه اینا مهمتر اون قابلیت اشتعال و یا ناامنیش خیلی پایینه. بنزین خیلی سریع منفجر یا بالاخره میسوزه، ولی گازوئیل اینطوری نیست. بنابراین الان کسانی که قاچاق کننده گازوئیل هستن خیلی خیلی ممنون و متشکر هستن که گازوئیل داره با همین قیمت گذشته عرضه میشه، ارزان‌تر از سی ان جی. و شاید یک قدم خیلی مثبتی که میشود برداشت تبدیل خودروهای عمومی ما، اعم از بار و مسافر، کل خودروهای گازوئیلی ما به خودروهای گازسوز هست. در بسیاری از کشورهای دنیا خودروهای تجاری یا همین کامیون‌ها و اتوبوس‌هاشون دارن گازسوز کار میکنن. کره جنوبی رو میتونن دوستان به عنوان نمونه بررسی کنن.
گازوئیل رو هم صادر کنید.
دقیقاً
گاز رو نقل عمومی هم نه.
دقیقاً گاز رو هیچ کس نمیتواند قاچاق کند.
بله.
به هیچ عنوان از قبل مقایسه با گازوئیلی که الان داره توزیع میشه، چون گازوئیل 2000 پی پی ام و 20000 پی پی ام هم داریم، گازوئیل 50 پی پی ام هم داریم. من با گازوئیل متوسط دارم صحبت میکنم. مقایسه بکنید، اصلا آلایندگی های اون با این قابل مقایسه نیست. خیلی آلایندگی های گاز سی ان جی پایین تر هست.
بله.
و از طرفی نیازهای زیست محیطی رو پاسخ میده.
بله.
و از طرفی خودروهای گازسوز به اختزای پای گازسوز بودنشون کارایی و عمل کرده بهتری هم داره.
پیشنهاد یا در دستور کار یا طرحی که در روش فکر میشه،
مصوبات این است، مصوبات که عرض کردم شورای اقتصاد از سال 93 داره اینجوری بوده، ولی تا پارسال یا به عبارت تا امسال اجرا نشده. 350 دستگاه بالاخره ماموت کامیون رو نوسازی کرده، یه تعداد آریا دیزل و یه تعداد خیلی اندکی هم اتوبوس‌های اتوبوسرانی تهران. ولی به معنای واقعی اراده خوب صورت گرفته بر اساس آخرین تغییری که بعد از 5 سال در اون مصوبه اتفاق افتاده با تمرکز که آقای رئیس جمهور بر این موضوع داشتن و خودشون شخصا وارد شدن. امیدواریم البته باز هم ممکنه در همین موضوع با بالاخره انشالله تدابیر مثبت استاندارد و محیط زیست این اتفاق نیفته، ولی ممکنه همون دو تا دستگاه باعث بشوند که این تدبیر هم با بالاخره کندی یا انجام نشدن ناامیدانه اگه بخوام صحبت کنید مواجه بشه. من در مورد موتورسیکلت هم دو تا عرضه داشته باشم. طرحهای زیادی رو در شرکت دانش بنیان در پارک‌های فناوری که در خراسان و در تهران دارن فعالیت میکنن ارائه شده که موتورسیکلت‌های موجود رو گازسوز کنن با ساده ترین و ارزان ترین شکل ممکن. اینا رو هم دولت میتونه بالاخره حمایت کنه. چرا ما دائم از نوسازی صحبت بکنیم؟ بالاخره خودروهای موجود، موتورسیکلت های موجود یک سرمایه هستن و به نظر میرسه که بیش از 50% قطعات و امکانات گران قیمتشون کماکان قابلیت استفاده داشته باشه. پوست و قطعات مصرف کننده سوخت و قطعاتی که ایمنیشون رو تامین میکنن میتونه ارتقا پیدا کنه با هزینه های نچندان زیاد. ولی موتورسیکلت به معنای واقعی روش کارهای خیلی خوبی انجام شده. من الان شرکتی رو میشناسم که رفته توی هند، ایرانی هست، دانش بنیان، رفته در هند داره موتورسیکلت اونجا رو با حمایت شخص نخست وزیری که از نمایشگاه اینا در هند بازدید کرده بود و ایشون رو به حضور پذیرفته بود و ازش خواسته بود برای هند این فناوری رو ارائه کنه، دارن موتورسیکلت‌هاشون رو گازسوز میکنن، در حالی که هند به اندازه ما گاز نداره، خیلی کم گازش و نیازش هم به اندازه ما نیست به موتورسیکلت، ولی ما این فرد رو هنوز نتونستیم در داخل کشور جذبش کنیم. و یا کار دیگه عرض کردم در پارک فناوری خراسان است که موتورسیکلت های موجود رو دو سوخته میکنه، در واقع برقی و بنزینی، و مصرف موتور رو به جای 30 لیتر در ماه به کمتر از 5 لیتر در ماه، چون الان سهمیه موتورسیکلت تقریبا 25 لیتر میرسونه و بقیه‌اش رو با برق میتونه به راحتی تامین کنه. نه موتور نو، عرض کردم موتور سیکلت موجود با 1 میلیون، 1.5 میلیون، 2 میلیون هزینه، حالا این البته قیمتی که مال پیار سال بود، من الان نمیدونم قیمت جدید چقدر میشه. بله. احساس میکنم که ما در مورد موتور سیکلت 3-4 تا اقدام باید انجام بدیم. یکی موجودها رو که نزدیک 11 میلیون با پلاک، بعضی میگن بدون پلاکش اگه حساب کنیم شاید نزدیک به 20 میلیون بشه. این تعداد 11 میلیون، حالا اگه بخوام بگیم که موتورسیکلت رسمی ما هست، اولا میتونه دوگانه سوز یعنی برقی بنزینی یا گازی بنزینی بشه. روی این دولت بسیار راحت میتونه هزینه کنه و پولش رو کمتر از یک سال برمیگردونه، اصلا اون ذخایری که اصلا اون مبالغی که از صندوق توسعه ملی میشه برداشت. دو، موتورسیکلتمون بسیار آلاینده است. حالا گفتن 14 برابر و 10 برابر و 5 برابر خودرو آلاینده است، ولی خب نه همه موتورسیکلت ها، بله همچه آلایندگی وجود داره، ولی بسته به خود موتورسیکلتش. میشود معاینه فنی موتورسیکلت ها رو که ما در مدتی که بنده مسئول این موضوع بودم توی وزارت کشور وادار کردیم که مراکز معاینه فنی خط معاینه موتورسیکلت داشته باشن. الان شاید بیشتر از 400 مرکز معاینه فنی کشور خط معاینه موتورسیکلت رو 2 سال پیش خریدن. درست. ولی این داره خاک میخوره. ما معاینه موتورسیکلت رو جدی بگیریم. حالا حداقل برای موتورسیکلت های 150 سی سی به بالا که هم قیمت بیشتری دارن، بله. هم همشون پلاک دارن. اگه بگیم 125 شاید بشه یک بو، بله. 11 میلیون. ولی وقتی بگیم بالای 125 یعنی 126 سی سی به بالا، ممکنه بشه 100,000، 200,000، 500,000 دستگاه موتورسیکلت که اونها خیلی راحت میتونن بیان و یواش یواش اینو در واقع توسعهش بدیم. این قانونی که ما برای معاینه فنی داریم و قانون هوای پاک و آینامه هایی که داره همش تو موتورسیکلت هست، قیمت مصوبه هم داره، 10 تومن 11 تومن فکر کنم از این معاینش بیشتر نباشه، ولی اجرا نشده. پس اول دوگانه سوز کردن موتورسیکلت ها، دوم معاینه فنی موتورسیکلت ها که هم میتونه به ایمنی و کاهش تصادفات، نصف کشته‌های موتورسیکلت سوارن چون ترمزشون کار نمیکنه، ولی طرف نمیدونه ترمز استاندارد موتورسیکلت این چیزی که الان دارد نیست، خیلی باید بهتر از این باشد، ولی چون نمیداند و تست هم نمیکند، جان خودش رو کف دستش میگیره و متاسفانه نیمی از کشته‌های تصادفات ما رو موتورسیکلت سواران رو تشکیل میدن که خدا ان شاءالله این بلا رو ازشون دور کنه. و بحث آخر بیمه شون هست. ما در خودرو شاید بیش از 90% خودرو سوارامون بیمه داشته باشن، ولی در موتورسیکلت برعکسه، 90% ندارن. ما این سه موضوع رو اگر در موتورسیکلت‌ها جدی بگیریم، به نوعی ممکنه شما بفهمید از حمل و نقل عمومی چه ترفیع خواهید بست. عرض بنده این خواهد بود که موتورسیکلت خواه ناخواه در کشور ما بخشی از حمل و نقل رو پوشش میده. و این بخش ضرر آفرین ترین، یعنی پرحادثه ترین، آلاینده ترین،
حاشیه‌ها رو کم کرد،
بله، و به نوعی پرمصرف ترین در سوخته. و اگر به این حوزه توجه بشه، شاید ما بتوانیم سه چرخه هایی، یعنی موتورهای سه چرخی که فعلا پلیس مخالفشه و من فکر میکنم بشه راجبش صحبت کرد. تو عراق من سفری داشتم همین اخیراً، یکی دو ماه پیش، دیدم که این سه چرخهایی که قدیم تو کشور خودمونم بود، ریکشال اسمش میشه گذاشت یا مشابه اون، داره اونجا به خوبی استفاده میشه. فکر کردم عراق اینطوریه. سفر دیگه داشتیم یکی دیگه از کشورهای پیشرفته، دیدیم داره در تمام دنیا ظاهرا این وسیله استفاده میشه، ولی هنوز در کشور ما در برابر سه چرخها یک مقاومت جدی از سمت پلیس محترم راهور وجود داره که یک نگاه فکر میکنم سنتی باشه. ما در کشورمون خودروهای میکروکار و نانوکار نداریم، خودروهای دو نفره، حالا دیگه نصف خانواده‌ای ما دو نفره و یک نفره هستن، بله. تو آماری که دوستان ارائه میکنن، چرا خودروهای کوچیکی که 1 لیتر و 2 لیتر و 3 لیتر مصرف میکنن در 100 کیلومتر در کشور ما تولید نمیشه؟ خودروسازای ما، بله. اگر چنین خودروهایی رو در اختیار مردممون قرار بدن، طبیعتاً قشری که دیگه الان نمیتونن به خودروی 50 میلیونی فکر کنن، میتونن به خودروی 20 میلیونی ورود کنن. این خود به خود میتونه باعث بشه که اولا یه مقدار رفاه بالاخره بیشتر بشه، نگید ترافیک بیشتر بشه، ما هنوز خودروهای کشورمون به نرم جهانی خیلی مونده برسه. ما باید خودروها رو زیاد بکنیم، ولی میزان استفاده از خودرو رو متعادلش بکنیم، اونم با عرضه امتیازاتی برای مسافت‌های کوتاه به صورت پیاده و دوچرخه، بله. و برای مسافت‌های طولانی با خودروی حمل و نقل عمومی.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی. اگر نکته‌ای در جنبندی پایینی هست خیلی کوتاه بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. فرمایش آقای دکتر جعفرپور در خصوص حالا ما مدیریت و ساماندهی وسایل نقلیه موجود فرمایش کاملا صحیحه. به نظر من این باید یه پکیجی باشه. اینکه یه سری موتورسیکلت ها و خودروها تا یک سنی اجازه تردد دارن و بعد از اون ما اینا رو شاید از به عنوان از چرخه حمل و نقل خارج میکنیم، به نوعی شاید برای بعضی از خانواده ها به خصوص خانواده هایی که از نظر اقتصادی ضعیف‌تر هستن و درک‌های پایین هستن خیلی سخت باشه. به نظر من باید یه مدیریتی بشه در طول زمانی که قراره اینا مورد بهره برداری قرار بگیرن بشه به ساماندهیشون کرد. همین مواردی که آقای دکتر اشاره کردن موارد کاملا صحیحه. اگه ما بتونیم حالا حتی در موتورسیکلت ها خودروهایی که در وضعیت موجود به سن فرسودگی رسیدن، یعنی به اون سن و سالی مثلا بالای 10 سال 15 سال رسیدن که آلایندگیشون زیاده، اگه بتونیم اقداماتی انجام بدیم مثل کاتالیزوری که میذارن برای حمل و نقل عمومی، برای خودروهای شخصی هم اگه بتونیم چنین اقداماتی انجام بدیم با حمایت حالا اون کسایی که به عنوان تولید کننده و متولیان هستن، اینو کمک میکنه که در کل ما با کاهش آلایندگی هوا مواجه بشیم و از اون طرف هم از سرمایه هایی که تو کشور داریم بتونه حداکثر استفاده رو بکنیم انشاءالله.
خیلی متشکرم آقای دکتر احمدی، معاون محترم ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، براتون عرضی موفقیت میکنم.
سلامت باشید. خدا شما منم تشکر میکنم.
خواهش میکنم. خدا حافظتون باشه. خب خیلی تلاش کردیم ما دوباره با آقای دکتر عشقی تماس بگیریم، یک فراز کوتاه با ایشون صحبت کردیم، اما هرچی تلاش کردیم در طول برنامه که دوباره با ایشون ارتباط بگیریم متأسفانه نشد. من ازشون خیلی تشکر میکنم به خاطر دقایقی که روی خط ارتباطی بودن. آقای دکتر جعفرپور از شما می‌نواید سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. ممنون از لطف شما.
و از شما شنوندگان ارجمند هم که چالش امروز رو گوش کردید متشکرم. نکات خوب و بدی مطرح شد در این برنامه در حوزه حمل و نقل عمومی یا راه‌های جایگزینی که در دنیا اتفاق افتاده و ما هم می‌تونیم اون رو پیاده‌سازی کنیم، گرچه این مقدار این نگاه‌ها با واقعیت‌های موجود فاصله داشت، اما این که ما چون این امیدی داشته باشیم که در آینده بتونیم به اینجا برسیم، به آرمان هامون برسیم، حالا حداقل اگر برای ما محقق نشه برای فرزندانمون محقق خواهد شد. از آقای دکتر جعفرپور متشکرم و از شما شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. یک عصر اقتصادی با برنامه 98ی‌های رادیو اقتصاد.
98ی‌ها
از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 17 شنونده برنامه 98ی‌ها باشید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سه شنبه 26 آذر ماه و برنامه 98ی‌ها. آیا شما تا این لحظه موفق شدید در طرح ملی مسکن ثبت نام کنید؟ معرفی طرح ملی مسکن. شرایط ثبت نام، آخرین اخبار ثبت نام ها در استان های کشور، ارزیابی نحوه اجرای ثبت نام ها، ارائه راهکارها برای اجرای هرچه بهتر. پاسخ به همه این سوالات در خصوص طرح ملی مسکن رو در برنامه 98ی ها بشنوید رأس ساعت 17 26 آذر ماه 98. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص جمعیت با برنامه جوان به مان رادیو گفتگو.
جوان به مان
ایران من.
جوان به مان را روز سه‌شنبه 26 آذر ماه ساعت 8:30 از شبکه رادیویی گفتگو بشنوید.
صدا خوبه؟
سلام زندگی، یک پنجره برای دیدن زیبایی ها.
بنده محبوبه شیرعلی به اتفاق همکارم جناب آقای محمدی در برنامه سلام زندگی از رادیو معارف با شما و در کنار شما هستیم.
صدا همیشه هر جا که باشی میتونه همدل و همراهه.
سالمسازی دور همی ها با توجه به نزدیک شدن شب یلدا و دور شدن مهمان ها از غیبت و نگاهی گذرا از زاویه های جامعه شناسی، روانشناسی و حوزه دین موضوعات دیگه با کارشناسی آقای یوسف زاده و خانم دکتر زرابی ها و حجت الاسلام کریم خانی از رادیو معارف.
میتونه عطر رفاقت بپاشه.
برنامه سلام زندگی روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 9:30 از رادیو معارف تقدیم به شما خوبان شنونده.
میتونه عطر رفاقت بپاشه.
صدا خوبه؟
رهاورد.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری.
کنکاش در تازه‌های علم و فناوری برای دوستداران دانش در برنامه رهاورد رادیو ایران.
نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک
کنه؟ کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری پژوهشی هست.
سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
رهاورد رو شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:15 از شبکه رادیویی ایران بشنوید.
از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم فرکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
پویش مردمی کار و تولید. عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @ کار آندرلاین تولید و یا شماره 0990-33-65-707 پویش مردمی کار و تولید.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه تمنو با شهد انجیر کنجد و جو بعد یه کامل برای تو صبحونه حاضر آماده شو تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره شادا با قوی سالم و خوشحالی جوبین با شهد انجیره این بیسکویت عالی
بیسکویت جوبین با شهد انجیر
یه طعم خوب و عالی چه لقمه یه با حالی با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه ایلی کادر ماهی
به به چه تون ماهی
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا
راسان که باشد شیر آب را باز میکنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب با موسیقی شاد آب میشوند آغاز
راسان که باشد باز قصه عشق قصه زندگی می شود آغاز
شیرالات بهداشتی راسان
همراه سرد و گرم زندگی
دست نذار دلم آی دلم خونه من خدا رو دارم اینطور که نمیمونه این زمستونم میاد و میره بهار میاد و خونه رو میتکونه الهی خندمون سیر دم نشه سفره دلمون الهی جم نشه وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه خدا همون لحظه دل تنگ بندشه من به یادت تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم من کنار تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم سیر غم نشه سفره دلمون الهی جم نشه وقتی که دل تنگی امیدت کم نشه خدا همون لحظه دل تنگ بندشه من به یادت تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم من کنار تو زندگیمو میسازم من که با تو خوشم تنها باشم میبازم
عزیزم.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، کماکان روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.